بسم الله الرحمن الرحیم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون. عرض سلام و ادب به همه شما بیننده های عزیز و ارجمند. یک بار دیگه شهادت امام و رهبر عزیزمون حضرت آیت الله العظمى خامنه ای رحمت الله علیه رو به همه شما عزیزان بیننده، شما عاشقان ولایت، شما مردم غیور و صبور و همیشه در صحنه تسلیت عرض میکنم. و ما فراموش نمیکنیم که شهید آیت الله العظمى خامنه ای الان برای نظام کفر، برای مستکبرین عالم خطرناکتر از آیت الله العظمى خامنه ای است. درود خدا بر امام راحل و حضرت آیت الله العظمى خامنه ای که بنا داریم از ایشون انشاءالله بیشتر بشنویم و بدانیم و انشاءالله تبعیت بکنیم، چون همونطور که خودتون هم خوب میدونید بعد از گذشت سالها راحت تر میشه بعضی از ابعاد مختلف رو شناخت و در موردش گفتگو کرد، چون بنا به ملاحظاتی بعضن با حضور هر فرد نمیشه کامل ازش صحبت کرد. انشاءالله که در ادامه مسیرمون در نظام مقدس جمهوری اسلامی بیشتر با ابعاد مختلف این عالم ذو ابعاد آشنا خواهیم شد. دعوت میکنم که در این گفتگو در کنار بنده و جناب استاد غفاری فر عزیز باشید که این دومین گفتگوی ما در این زمین است که انشاءالله جناب استاد به نحوه صبر ورزیدن در چنین شرایط سختی که ما داریم درش به سر میبریم انشاءالله نکته های خودشون رو بیان خواهند فرمود. جناب استاد سلام، شما وقتتون بخیر و عرض تسلیت.
علیکم السلام، سلام و درود بر همه شما عزیزان بیننده ها، مردم شریف ایران، محرومین و مستضعفین عالم و جبهه مقاومت.
درود بر شما، خیلی خوش آمدید. جناب استاد در جلسه قبل فرمودید که ما باید در این شرایط صبر داشته باشیم و بنا شد که تو این گفتگو به هم بفهم که چطور صبر ببرزیم، چون به هر حال الان دشمن با تمام شقاوتش اومده وارد صحنه شده، داره از تمام ابزارش استفاده میکنه، ابزار سیاسیش، ابزار نظامیش، داره تلاش میکنه که ما رو به زانو در بیاره و به هدفشونی که سالهای سال داره دنبال میکنه و اون هم تجزیه ایرانه و از استقلال خارج کردن نظام مقدس ماست، داره تلاش میکنه که بهش برسه. چه کار بکنیم که تو این شرایط سخت و با نبود حضرت آقا که واقعا سکانداری امین بودن برای همه ما و این نظام مقدس چطور کنار بیاییم و با این شرایط که حالا ما داریم برنامه رو ضبط میکنیم هنوز رهبرمون، رهبر فعلیمون مشخص نشده که کدوم بزرگواری هستن که ما به ایشون لبیک بگیم، تو این شرایط باید چی کار بکنیم به عنوان هم یک فرد عادی و هم مسئولین به عنوان کسانی که باید سکاندار باشن در این شرایط؟
من قبل از این که به اون بحث چگونه صبر کنیم برسیم، یکی دو مقدمه برای فهم اون بحث لازم داره.
بفهم.
اولا این آیه یادمون نره، ما ننسخ من آیتن او ننسها نأتی به خیرم منها. ما به این آیه ایمان داریم.
بله.
ما هیچ آیه داره میگه، آیه خدا داره میگه، میگه ما هیچ آیه ای را از نشانه از نشانهایمون رو نمیبریم، جا به جا نمی کنیم، مگر اینکه یه آیه دیگری
بهتر از اون
بیاریم. خب اینجا خب ما یکی از ادبیات رایج ما در جهان تشیع به مرجع تقلیدمون به امام میگفتیم آیت الله العظمى، یکی از آیات الهی هست. از کجا گرفتیم؟ عده ما اینجا عظمى در مقابل اهل بیت نیست، عظمى در در ارتباط با بقیه غیر معصومینه، ولی آیت کبرا امیرالمومنینه.
خب
به نبأ عظیم بعد داره آیت کبرا رو مطرح میکنه. خب پس این نکته اول، ما در این حالی که واقعا لا یقاس بهی احد در بین موجودین، ما اصلا هیچ حرف ما ناظر به معصومین نیست، نه ما در بعد معصومین، دون معصومین واقعا لا یقاس بهی احد بود در این زمانه، هیچ کس با مقایسه نمی شد. اما به همون چی که او به ما آموزش داد ایمان داریم خدا یا مثل او یا بهتر از او به ما خواهد داد. این نکته اول. نکته دوم اینه که یادآوری کنیم فرق بین مردم ما رو با عصر پیامبر. یعنی چه؟ میگه بله بعد از پیامبر امیرالمومنین اومد. خب ما تو این بخش هیچ ورودی نداریم، هیچ سوادی نداریم، این مقدار به تبع اهل بیت تسلیمیم که همه ذیل پیامبر تعریف میشن.
بله.
اونجا نمیخوام بگیم خیر منها، نه همچی حرفی نمیزنیم، بلد نیست. اما مثل هم که باشن، مثل چون به دومی میشه، میشه بعد پیامبر. خب اما علی خانه نشین شد، میگیم انقلاب ما نشون داد اصلا ملت ما این
نیستن.
ما از مشروطه که شروع کردیم هر بار زمین خوردیم محکمتر پا شدیم. بدترین زمین رو کجا خوردیم؟ مبتلا شدن به اون دولت کثیف پهلوی بود. یک آدم قاطرچرون شد حاکم بر ما، یه بلهوسی بعدن پسر او شد حاکم بر ما. در همین فاصله ما برای براندازی اینا خیلی جانها دادیم، خیلی خونها دادیم.
بله.
که اوجشون داستان کودتای 28 مرداده، بعدش داستان شهادت شهید مدرس تو زندانه و بعد شهادت و بعد که قبلشه، قبل شهادت شهید مدرس در زندان پدره و کودتای مرداد و 28 مرداد در بحثای پسر. اما این وقتی اومدیم جلوتر، اومدیم تو انقلاب، انقلاب اسلامی به اوجی رسید که تونست حکومتی که تازه شکل گرفت، انقلابی که بعد از 1400 سال به این وزن تازه شکل گرفت، چون دیالمه در ذیل حکومت خبیث بنی عباس بود و حکومت صفویه خودشون خبیث نبودن مثل بنی عباس، اما در رأسشون مثل روح الله نبود، مرحوم مجلسی در رأسشون نبود، شیخ بهاءالدین عاملی در رأسشون نبود، در کنارشون بود. ما توی این همه افتخیزات یه دفعه اومدیم یه همچه حکومتی رو به دست، حالا یه دفعه امام ما رفت، جنگ هم بیخ گوش ماست، 50,000 اسیر ما تو چنگ دشمن بعثیه، به همین مقدار شهید مفقود الجسد داریم تو صحرا رها شدن، به همین مقدار به حسب ضرورت جنگ برخی از اسرای عراقی گرفتیم، برادران ما بودن به تعمیل آمدن و زود خودشون رو اسیر میکردن، مثلا آخرهای جنگ تونتون خودشون رو اسیر میکردن، اینا مبتلا بودن به همین قضیه، ما ناشار بودیم برای این مبادله اینا رو نگه داریم. دشمن قبل شما عملیات عملیات فروغ جاویدان رو انداخت، اما مردم نشون دادن نه اینا با فرهنگ امام کنار آمدن، با اندیشه امام کنار آمدن،
ایمان در قلبشون،
در قلبشون اون هدفی که دارن حرکت به سوی ظهور و در افتادن با صوفیانی های هر عصر اومدن جلو. بعدش مگه ما حادثه کمی داشتیم؟ شهادت شهید رئیسی مگه حادثه کمی بود؟ حادثه شهدای سرداران در جنگ 12 روزه مگه حادثه کمی بود؟ ضربه روحی و وشه بنومعلی، شهادت شهید اسماعیل هنیه مهمان در خانه ما مگه حادثه کمی بود؟ از او عبور کردیم تا جایی که دشمن اعتراف کرد که آخه من نمیدونم چرا ته ایرانی از من نمیترسن،
تسلیم نمیشه.
حالا این نکته تو آخر حرف ما خیلی کوتاه. نکته بعدی اینه که دو داستان حضرت خضر و جناب موسی خدا به ما یاد داد، عارف جای عارفه، فقیه جای فقیهه، امام جای امام. جناب خضر نبی یه ولایت عرفانی داشت در امور تکوینی، خدا با او تفویض کرده بود، او شناخت داشت، الان باشه اینجا کشتی سوراخ بشه، الان باشه اون بچه کشته بشه، الان باشه اون دیوار دفاع بشه، و نسبت به این موارد جناب موسی علمی نداشت، اما خدا امت رو به همین موسی داد. پس قرار نیست ما همه یه جوری اندازه بفهمیم.
بله.
خب حالا حرف بعدی. بایستی جایگاه خودمونه بدونیم. من به آخرین جمله آقا بعد از فتنه 18-19-20 فرمودن من ناراحت میشم از این که به مسئولین و سران توهین میکنیم.
در ماه 1400.
بله. بعد اونجا چی فرمود؟ هم خطاب کرد به یکی از اعضایی که از سقوه که مراقب باشین. من یه جمله دیگه گفت قرار نیست شما خبر ندارین. مسئولین کار نکرده باشن.
من کارش نمیکنن. شما خبر ندارین.
ببینید. ما الان در امنیتی ترین روزگار انقلابمون به سر میبریم. ما تو 8 سال دفاع مقدس تو این حالت نبودیم. تو شهادت 72 تن و 8 شهریور چون امام بالا سر ما بود. خب؟
بله.
ما تو جنگ 12 تو این حالت نبودیم. در حادثه دی تو این حالت چرا امام بالا سر ما بود؟ الان امام بالا سر ما نیست. یک. بخشی از فرماندهان زبدای ما شهید شدن. دو. خطر این که امام بعدیمونو معرفی کنیم شاید دوباره مثل داستان سید صفی الدین تو لبنان بشه هست. سه.
ترور داره.
بعد این امام اگه بخواد مسئولیت بپذیره غالب امامی به خودش بگیره لوازمی داره ما الان وسط جنگیم. خب اینی کی باید تشخیص بده؟ من غفاری فرد؟ هاشا و کلا. شما یه سرداری که خارج از رده بالایید؟ هاشا و کلا. شما که یه دوره نماینده مجلس بودید ولی الان تو مجلس کمیسیون امنیت ملی نیستی هاشا و کلا. شما که یه روز وزیر بودید ولی الان تو بدنه تصمیم گیری سران نیستی چرا چون سکرته امنیتیه نمیتونم بگم.
بله.
ما الان فقط تعدادی از شهدامونو گفتیم تعداد دیگه نه معلومه زندن نه معلومه شهیدن نمیدونیم به خاطر امنیت اینا رو بروز نمیدن که شهید شدن که دشمن تصور کنه اینا شهیدن خیال جمع باشه که اینا کارشون رو بکنن نمیدونیم شهیدن اگه بگیم مثلا روحیه در یا جانبازن در حال درمانن
در کل مصلحت نیست
هیچ مصلحت نیست اینجا نصیحتی که آقا این حرف آخر خیلی ساده یعنی این همه حرفه توی یه جلسه قلب زدم و امروزان برای این فهمی مطلب نصیحتی که آقا به بچه های اخوان مصر کرد
چی فرمودن؟
وقتی اخوانی ها در اون بیداری اسلامی در کنار بقیه بچه های مقاومت خدمت آقا رسیدن تو دولت عدالت به اصطلاح اون موقع آقا فرمود بروید ساختار سازی کنید وابسته به شخص نباشید سازمان سازی کنید ساختار سازی کنید نقش تعریف کنید فرد رفت فرد دیگر جای او تو نقشش بیشت ما کاملا یه مملکتی هستیم 3-4 دوره خبرگان رهبری داشتیم ما یه مملکتی هستیم چند دوره شورای یا نگهبان داشت ما یه مملکتی هستیم چندین دوره مجمع تشخیص با چندین مسئول داشتیم ما یه مملکتی هستیم چندین دوره شورای عالی امنیت ملی داشتیم ما یه مملکتی هستیم قانون اساسی برای ما تکمیل تکلیف کرده در غیبت رهبری چه کاری بکنیم الان نگذاریم کسانی به نام دلسوزی برای ما سؤال ایجاد کنند لیت لعله ایجاد کنند عجله ایجاد کنند مطالبه ایجاد کنند آقا زمان امام 24 ساعته رهبر تعیین شد زمان امام ما تو جنگ نبودیم
بله
زمان امام همه منتظر رحلت امام بودیم لحظات آخر گفتن حال امام بده قبل از این امام رحلتش قطعی بشه دیگه باور مردم به رحلت او رسید زمان امام رئیس جمهور ما سرپا بود اما نمیدونم رئیس جمهور ما کجاست زمان امام همه سران قوا سرپا بودن اما نمیدونم بعضی از سران قوا ما کجا هستن نمیتونن به ما بگن پس به نام رویه انقلابیگری اینا مطالب جان از اون بعد بله ما همه تا زمانی که تعیین تکلیف نهایی بشه به عنوانی که ما انتقام را حمایت میکنیم جنگ جنگ یا پیروزی را حمایت میکنیم هیهات من زله را حمایت میکنیم ما پا به رکابی نگران ما ملت اینجوری باشید روحی داشته باشه اما بیان بگیم آقا فلون عمل نبایستی وقتش نیست نمیخوام اسمشو ببرم فرون کاری که قبلن که نه اینه قرار نیست شما تعیین تکلیف کنید.
اطلاعات داره با تصمیم.
قرار نیست من سخنران یا یه نماینده به تنهایی یا یه مددا یا یه خطیب نه یا یه کسی یه روز کاندیدای ریاست جمهوری یا مجلس بود نه خیر برادر ما ساختار داریم. غلط تصمیم بگیرم در درون ساختار کشور ما سالم میماند اما هر کسی بخواد برای خودش سهمی در تصمیم سازی و مطالبه گری ایجاد کند اون وقت نه تاکی نشانی از تاک خواهد ماند و ناتاک آسمان. رضا هر کی راست میگوید ایران را میخواهد، اسلام را میخواهد، بالاتر شیعه را میخواهی، بالاتر فدایی این خون شهید شهدا هستی، همراهی با ساختار نظام لحظه به لحظه و همگامی با آنها و حمایت، این کارو بریم انشالله از این پیچ تاریخی هم عبور خواهیم کرد، خواهیم دید نه تنها ابراز تعجب خواهند کرد که چرا ایران تسلیم نشد، مثل لنج انگلیسی که زانو زدن و لنج آمریکایی سربازان آمریکایی خواهید دید. من اینو به ضرس قاطع میگم، بنده اعتقاد جدی داشتم جنگ میشود. چرا؟ چون شروع مذاکره یعنی پیروزی ما. چرا؟ چون اونی که اون میخواست نشد.
بله.
اونی که ما 20 سال گفتیم ما هسته‌ای میخوایم، 1.3% داریم، 20%ش رو میخوایم، کلاک هسته‌ای نمیخوایم، هسته‌ای نمیخوان، ما با همین وزنی در واقع ما تعیین کردیم نتیجه مذاکره چیه.
یعنی شکست دشمن.
این میشه شکست دشمن. پس قطعاً باشه اتفاق بعدی میفته، جنگ بود. چرا؟ چون همه هیمنه اون ریخت. الانم به ضرس قاطع میگم در کوتاه‌ترین زمان بالاترین پیروزی‌ها و همون وعده‌ای که آقا دادن به زودی قلب ملت ما شاد خواهد شد انشاءالله، به برکت روح شهدا و امام شهید ما شاد خواهیم شد
انشاءالله. و جناب استاد فکر نمی کنم توی عصر حاضر کسی ایران دوستتر از حضرت آقا کسی رو بشناسه. ایشون ما رو توصیه کردن به وحدت که به نظرم چند بعد هم پیدا میکنه، هم وحدت بین ما مردم که چند دسته نشیم و هم وحدت و اعتماد به مسئولین
و
متقابل هم
به جایی به کار بود. اعتماد
ما متقابل هم هست. بله. هم اونا هم به مردم اعتماد بکنن که ما همیشه در صحنه بودیم، خودمون رو نشون دادیم، الان هم
اونا با خودشون نشون دادن هستن.
بله.
سردار شمخانی کو چه تهمتهای ناسزایی به او زدن، چه تهمتهای ناروایی به او زدن. سردار باقری کو چه تهمتهایی زدن وقتی رفته بود به تخت جمشید. سردار سلامی کو اونا اعتماد به ما دارن و خودشون رو برای ما گذاشتن.
بله.
مردم هم به اینا اعتماد دارن. مدعی مردم حساب مدعیان را، مطالبه گران جاهل را، افسونخواهان سیاسی را از حساب مسئولین و خودشون جدا کن.
بسیار خیلی متشکرم جناب استاد غفاری فر عزیز. و ما همون الان قلبمون پر از غمه، اما الان شاید وقت عزاداری نیست.
بله.
وقت رجز خواندنه، وقت مبارزه کردن با دشمنه، وقت بودن در میدانه. این وظیفه شناسی هم همون توصیه ای است که رهبر معظم انقلاب بسیار بهش تاکید میکرد. انشالله که بتونیم در کنار همدیگه این شرط سخت رو سپری بکنیم، این دشمن زبون رو به زانو در بیاریم و مثل همیشه پرچممون در اهتزاز باشه به افتخار انشالله. خیلی متشکرم جفت خفای فرست. خیلی متشکرم از همه شما بیننده های عزیز و یک بار دیگه شهادت رهبر عزیزمون حضرت آیت الله العظما خامنه‌ای رضوان الله تعالی علیه رو به همه شما عزیزان تسلیت عرض می‌کنم. تا یک سلام دیگه، التماس دعا و خدا حافظ.